الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتميم نفوسنا بالعاصي مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دوشنبه 20 آذر 1402 و بحث ما در فقه. ما اون روایت عمرو زبیری رو در اون قسمت که امام میفرماد که مؤمن مظلومه به خاطر اینکه از او دریغ کردن اون اموال رو، اون خدمت شما عرض کنم که چون از او دریغ کردن پس اون مظلومه، لذا باید بره بگیره. اون دو تا تعبیر ازش به کار بریم، دو تا احتمال بهش داریم. اون دو تا احتمال رو مرور میکنیم و ببینیم که اگر دوستان کسی مرور کرده، مرور کرده شما؟ خب کسی اگه مرور نکرده من خودم این رو احتمالان فی المراد من روایه بعد از بند چهارو میکنم میشه. در این تعبیر که کل ما فی السماوات و الارض مال خدا و رسول و المؤمنین هست، طبعا مسلمون ها باید بیان و این آن چیزی که مال خدا و رسول هست رو بردارن و مال خودشون باشه. طبیعتا اونجا یک احتمالی به ذهن میاد که این احتماله معنای اولش اینه که خب آسمان و زمین ملک خداست، چون ملک خدایه، علیکم السلام، چون ملک خدایه طبیعتا باید به کسی برسد که جانشین خداست. پیامبر جانشین خدایه، مؤمنین یا اهل بیت جانشین پیامبر هستن، اینا به اونا برسه. باید بریم حمله کنیم، بریم بگیریم مال خودمون رو، مال خودمون. یه تعبیر دیروز به کار بردیم که بالاخره ملکیت در اسلام محترمه. ملکیت عادی که برای افراد حاصل میشه اگر مبتنی بر ظلم نباشه، این در اسلام محترمه و در نهایت ملکیت کافر حربی است که محل کلام هست، بلکه محل کلام هم نیست. اونا ملکیتی ندارن به خاطر اینکه دشمنن، دشمن به اعتبار دشمنیش. اون یه بحث دومیه. اما اینکه اینها مظلوم واقع میشن و به خاطر اینکه مال مال خداست و مال پیامبره و از اینا دریغ شده و اینا برن مال خودشون رو بگیرن و بردارن، دو تا احتمال براش فرض شده. احتمال اول اینه که خب اینها ملکیت ذاتی مال خداست. وقتی ملکیت ذاتی مال خداست طبیعتاً مثل اینکه آقا حاکمیت مال خداست، اموال مال خداست، همه چیز مال خداست، ما مال خداییم، زن و بچه مال خدا هم. اما این به این معنا نیستش که ملکیت ارضی هم بی‌وسط نباشد. ملکیت ارضی ترجمه خودش هست، یعنی ممکنه که مولای مالک عبد باشد، عبد در این حال یک لباسی برای خودش داشته باشه، مالک لباس خودش باشه. بگم خب حالا چون من مالک عبد هستم بس مالک لباسم هستم؟ نه، لباس مال خودشه. ضرورتا به این گونه نیستش که مالکیت ارضی محترم نباشد و بعدها مثلا بگن آقا این لباس مال منه. مالکیت ارضی هم طبیعتا یعنی این که اموال خدا خلق کرده، مال خداه. خب چجوری توضیح میکنه؟ و هر کی بره آباد کنه، هر کی بره تجارت کنه، هر کی بره ارث ببره، هر کی بیاد، این طبق روالشه دیگه. ان المراد من ان ما فی السماوات و الارض لله و لرسوله المؤمنین، ممکنه گفته بشه ان مراد از اون چیه؟ ملکیت و لله بالله بالملکیت ذاتیه، ذاتاً مال خداست. طبیعتا ولا تنافی ها ملکیت الاخرین آخرین لها بالملکیت الارضیه، ملکیت ارضی دیگه منافاتی و ملکیت ذاتی نداره، ذاتاً مال خداست و اون مالکیت خدا رو مردم اومدن بر اساس منطق ملکیت نقل انتقال دادند. و کما ان المراد به نسبت الرسول اختصاص الاموال العامه و الانفال له، وقتی میگم مال رسوله حتی شما بگم کفار چیه؟ خود مسلمان ها. مگه اموال مال پیامبر خدا پیامبر نیست؟ خب اموال من مال پیامبره. کسی این حرف رو نمیزنه، نمیگه اموال چون مال خدای بعد از خدا مال پیامبره، بعد از پیامبر مال امامه، پس اموال شخصی من مال امامه. کسی نمیگه اینو، میگه نهایت اینکه اموال اموال عامه است، اموال عمومیه، یعنی انفاله، یعنی جنگل ها، انفال، معادن، اینا مال خدا پیامبر رسوله، اما اموال شخصی مال اوناست؟ نه. حالا اینا میخوان برن جنگ کنن، چی رو بگیرن؟ اموال عمومی رو یا اموال شخصی رو؟ اموال شخصی که میخوان برن بجنگن، اگر کافر حرمی باشه خب اموال شخصی اشکال غنیمت، اما اگر اموال شخصی مراد نباشه، من برم آن چیزی که مال خدا و پیامبر است برم بگیرم، این انفال رو بگیرم، انفال دیگران، مثلا فرض کن بگو دریای چه میدونم مدیترانه، بگو نمیدونم مدیترانه قدی آزاده، جنگل های آمازون، اینا مثلا مال حتما مال خدا، حتما مال ذاتش خدا به پیامبر داده، اما خب الان انفال تو منطقه عمومی ملک پیامبر هست که استفاده بکنه، برای دست مال اون قبول،
انفال اونه
که بدون
جنگ آزاد شد دیگه،
مورد اموال عمومیه که اختصاص به اموال به افراد خاص ندارد، مفتوع انوه نه، چیزایی که مفتوع انوه آزاد شده نه، چیزایی که اموال عمومیه یک جامعه است، اموال عمومی جامعه مال کیه؟
جامعه اسلامی
دیگه،
یعنی جامعه کفار.
خب همین رو میخوام بگم، یعنی وقتی اموال، یه وقتی میگیم آقا همه مال خداست، کل زمین مال خداست، خیلی خوب، یه سری اموال شخصیه که من اومدم خرید کردم فروش کردم رفتم، خب مال من میشه، اموال عمومی چی؟ همچون در سلطه خداست، کسی مالکش نیست، مالک وقتی مدعیه، اما نه همونجا میشه گفت این اموال طبق روال اگر اموال شخصی مال مردم شد، اموال عمومی هر جامعه مال همون است، نه به معنای ملکیت، به معنای اختصاصه، الجل للفرس به این معنا نیستش که اون اسب مالک پالانه، اما اختصاص به اسب داره دیگه، یه اسب دیگه میگه آقا این مال منه، به معنای اینکه اختصاص به من داشته شده، اونجا هم همینطوریه، نهایت مگه بگیم اموال عمومی، اموال عمومی مختص همون جامعه است، برای مالک نباشند، حالا امام برد بگه آقا جان اون اموال مال منه، پس برم بگیرمش، بعد اموال شخصیتون مال خودتون، ما حمله کنیم اموال عمومی رو بریم بگیریم، که قدی جلوتر بریم صحبت میکنیم اصلا چرا اموال عمومی، چرا اصلا بحث رو اون که امام توی روایت مطرح شده میگه اموال عمومی، چون لله و للرسول اموال عمومی است طبق روال دیگه، اموال عمومی مال خداست که مال رسوله که مال امامه، نه آقا اموال عمومی چه؟ اموال عمومی مال حاکمیته، بگو حاکمیت مال خداست که مال پیامبره که مال امامه، وقتی حاکمیت رو گرفتی خب اموال عمومی مال توه، چرا تو مال میخوای بری؟ چرا مسئله رو میخوای پولکیش کنی این وسط؟ چرا مسئله میاد سر این که این مسئله و شبهه اینجاست که به واسطه مال و مال اندوزی و به خاطر اینکه اینا میافتن این کار انجام میدن مسئله مطرح شده، و الا آقا حاکمیت جهان مال خداست، حاکمیت جهان امروز مال امام زمانه و سلام، کسیش بحث نمی کنه که، اما میگیم مال مال خداست، مال پیامبره، مال امامه، پس بریم بگیریم، خب یعنی چی بریم بگیریم؟ دواتر مال بود مگه که اینو مال رو مطرح کردن، کمان المراد به نسبت لرسول اختصاص الاموال العامه و الانفال له، لکنه لا یعلم المراد منها به نسبت للمؤمنین، خب حالا تا اینجا کار قبول، مال خداست و مال پیامبره و تمام، اموال مؤمنین یعنی چی؟ مگر اینکه مراد از مؤمنین یعنی اهل بیت باشه، اینم که ظاهرش این نیست، ظاهرش این که مال مؤمنینه، و بعدها گفته می شود که اینها مال کسایی است که ولو بروند این اوصاف را در خودشون ایجاد کنند، توبه کنند، بازگشت کنند، این که عیمه نیست که، الا اذا اراد من المؤمنین خلفاء الرسول فل مراد منها اختصاص هذه الاموال اموال عامه الى خلفاء الرسول و هم الائمه الاطهار. یه گام جلوتر و الولی الفقیه فی عصر الغیبت، ممکنه که از بیان مراد از اون این ما فی صمود فالعدل الله ولی رسول مرادش این باشه. خب یک، اولا که این هذا المضمون خلاف ظاهر روایت. ظاهر روایت چی میگه؟ ظاهرها لأن ظاهرها ان المؤمنین قد ظلمو حینما لم ترجع اموال الکفار الیهم. این معناش اینه که اموال خود کفار مال ایناست، اینا بهشون بازگشت نکرده، پس مظلوم واقع شدن. بس اموال نیست، اموال عمومی نیست. کما ان الظاهر من الظلم الى الائمه کونهم مظلومین لان تواقید الحاکمه، الحکم باید باشه یا الحاکمت، علال مجتمع الاسلامی غصبوا حقوقهم و منصبهم فی الحکم. جان حالا میرم، نه این قضیه همچنان یا من فیا اومنه دیگه اضافه میشه. کما ان الظاهر من الظلم، وقتی کسی میگه ظلم به ائمه شد یعنی چی؟ حالا ما فرض کنیم اینا مراد از اونا ائمه است، به ائمه چه ظلمی شده؟ ظلم شده حقشون رو گرفتن. حقشون یعنی چی؟ یعنی حاکمیت رو گرفتن. که اگر تازه امام میخواد بگه حاکمیت رو گرفتن، باید بگه حاکمیت خود جامعه اسلامی رو گرفتن، نه حاکمیت طاغوت رو. آقا حاکمیت جامعه اسلامی از اینها دریغ شد، یه کسایی ظلم کردن، بعد امام حاکمیت جامعه اسلامی رو ول کنه، بگه آقا اینا که هیچی، امام مظلوم شد چون اموال اینها توسط کفار غصب شده. خیلی بعید از اون چیزی که اینا حتی نسبت به کفار هم میخوایی بگیم. اولا که باید بگیم جامعه اسلامی باید بگیم، اول باید بگیم جامعه اسلامی حقشون غصب شده، مالشون گرفته شده، انفال مال اینهاست، نمیدونم معادن مال اینهاست، قدرت مال اینهاست، حاکمان موجود گرفتن. اینی که امام نمیگه. مرحله دوم اگرم باشد غیر از این، باید بگه آقا اینها حقشون گرفته شده، یعنی حاکمان جائر در کشورهای کفر حق اینا رو گرفتن، یعنی منصبشون رو غصب کردن و به تبع اموال و اموال عمومی رو. وار که داریم میگیم نه، اموال مال امام، مال خدای مال امام، از اینا غصب شده. یعنی از امام این چیزی بر نمیاد اگر مرادش امام باشد. کما ان ظاهر من ظلم الى الائمه، مراد از ظلم ائمه چی باید باشه؟ کون هم مظلومین لعن تواقید الحاکمت علی المجتمع الاسلامی قصب و حقوق هم و منصب هم فل حکم. لا ظلم الکفار، مراد کفاریت خود طاغوت خودمونه مسلمانه. هینما یمنو انهم الاموال العامه التي في بلادهم. مثلا یک پنج تا محله عقب‌تره که بل الذي ينبغي ان يقال. امام چی میگه این وسط طبق روال؟ که ان الامام ينبغي ان يتولى شؤون تدبير سائر البلاد ايضا استخلافا عن الله في ولايته. در اصل امام اینجوری میگفت که آقا من علیکم السلام، من جانشین خدا در زمینم، ولایت بر زمین تا اونا با حاکمیت اونا بر عهده منه، نه اموال اونا بر عهده منه. استخلافا عن الله فی ولایتی علی جمیع سماوات و الارض و منها الاموال العامه. یکی از در نهایت یکی از اونا میشه اموال عامه که التی فیها. بنابراین ولا وجل تقید حق المؤمنین به اموال کافر. شما بیاید کل اینها رو بعد مقید کنید، میگه اموال کفار مال مؤمنینه. اصلا کجا اومده این دفعه اصلا که به امام میخوایی نسبت بدیم؟ این که این روایت تقیه میتونه باشه و بسیار نزدیک به اون منطق اینه که در نهایت آقایون مسلمان رو حمله کنیم بریم و بگیریم. چرا؟ چون اموالتون رو اونا گرفتن. بریم و و مسئله این که مسلمان ها تشویق میشن و میرن میگیرن اینه که میرن اونجا غنیمت میگیرن. حالا مسئله اینه که مسلمان چند تا غنیمت میگیره؟ یه دیگ و یه دونه نمیدونم ظرف و یه دونه فرزون سپر. کی غنیمت کلی رو میگیره؟ حاکم. معلومه سنقش اینجوریه که داره این وسط مردم میدازه وسط به اینکه مال بگیرن، ولی که اصلا مسئله ماله، نه مسئله اموال کفر، اصلا ربطی به اون نداره.
نمیگه توی این روایت
اول از شروع میکنه از این که بالاخره کی باید بره جهاد دعوت کنه و جهاد کنه. اون قسمت اولش درسته، کی باید جهاد کنه دعوت کنه و جهاد کنه، همه یا برخی ها؟ امام فرمود که نه، فقط برخی ها. تا اینجا این کار درسته که اینا مخصوص به امام هست و از این جهت نفی حاکمیت تواقی تو ایناست. اما پایین کار که میاد میگه چرا دوباره جهاد کنیم؟ میگه به خاطر اینکه ما فی السماوات و الارض لله للرسول للمؤمنین، آن چیزی که بر زمین و آسمان هست مال ایناست و مؤمنین چون این حق بهشون داده نشده مظلوم شدن، پس چون مظلوم شدن اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون و ان الله علی نصرهم لقدیر. اینا چون مظلوم شدند برن قتال کنن و مالشون رو بگیرن. این قسمتی گیر داره، قسمت اگر اون نکته که شما میگی مشکلی نداره که، اما امام اونجا نمیگه. الان درد میکنم این قسمت فقره که غایت جهاد را به مسائل مالی مقید میکنه، این توی شابه تقیه توش وجود داره، نه اون قسمت اول. قسمت اول درسته، کجا میگه این روایت؟ این روایت نمیگه، میگه اوز نه نداره اینجا، نه اصلا اونجا بحث غنیمت مطرح نمی کنه. میگه در نهایت اصلا اون قسمت بالا میگه آقا جان دعوت، دعوت مال خداست، مال پیامبره، مال قرآنه و طبیعتا ما بریم و دعوت کنیم. اینجا کار درسته، اما پایین تر میاد یک دفعه به قول امروزه شیفت میکنه کار، یه تغییر پیدا اساسی پیدا میکنه توی کار و به جای اینکه بحث رو ببره سراغ دعوت میره سراغ مال. دقیقا مشکل همینجاست، بالا صحبت دعوته، پایین صحبت ماله. از این نکته همینجاست. لذا میگه از شما میگه دعوت قبوله، شما میگه خلافت و حاکمیت بازم قبوله، یه دفعه میره سراغ مال. این جمعی ما به سماوات و الارض امام، این معلومه که این وسط یک گیری داره و با این وضع که حاکمان معمولا دغدغه‌شون نه اینکه اسلام آوردن دیگران نباشد، اما مرحله سوم چهارم پنجم بوده، مسئله اول جهانگشاییه و بعدش هم اینو اموال رو به دست بیارن. مثلا بقاشون به این مقید بود، ولی تو کشور که اینا کاری نمی‌کردن، که تو کشور معمولا ظلم می‌کردن و فساد می‌کردن. نهایت اینه که اینا می‌رفتن و یک پولی می‌گرفتن به واسطه جنگ و جهاد، یک رفاه حداقلی به واسطه تامین می‌کردن، چیزی که الان توی غرب هست. غرب ماندگاریش بخاطر چیه؟ سالها استعماره، استعمار کرد، پولا رو گرفت و جذب کرد، دوباره داره هزینه میکنه. شما همین الان چیشون بسته شده، اون راه های منافعشون بسته شده. شما تو آفریقا الان مثلا فرض کن مشکل پیدا کرده، تو غرب آفریقا مشکل پیدا کردن، یواش یواش میگه آقا ما بنزین نداریم، گرونیه، تورمه، نمیدونم فلانه. غرب اصلا اینجوری نبود که، غرب پول داشت استفاده میکرد، آمریکا کاملا داشت. اما الان اومده آقا گفتن آقا دلار آمریکا بذاریم کنار. مسئلهش این بود که اگر رفاهی هم برای این جامعه بود، به خاطر این بود که میرفتن و غنیمت میگرفتن، از جای دیگه میآوردن، بعد میشد مثلا یک یه نفعی بر مردم تعمیم میکرده. وقتی اونم نباشه دیگه هیچی. درسته، میخوام این نکته‌ای که اونا سر اموال بردن خیلی یعنی شدیداً بومیده، شدیداً آدم احساس میکنه که اینا بحث از اون چیزی که اسلام و ارزش‌ها و دعوت و توحید و رفت سراغ چیزه. خب استخلاف
چیزه
تا اینجا نه دیگه ازش که درسته، اما مقتضی استخلاف اینه دیگه، یعنی استخلاف اینی که خداوند این اموال رو داده بعد از خدا به خلیفهش میرسه. حالا این که همه اموال میرسه برای خدا
اصلا یه بحث جا سر درس خارج آیه لاریجانی داشتن اون وقت که میرفتیم اصلا آیا برای خدا مالکیت حقوقی هم میشه قائل شد؟ یعنی همینطور که اوغلا برای خودشون
اعتبار میکنن
ملکیت میکنن به همین ترتیب
نه
برای خدا
نه نمیکنن دیگه. رو درست کنم که مالکیت حقیقی خدا منافات با مالکیت اعتباری بقیه نداره، اما اینکه مالکیت خدا به پیامبر عرضه شد لذت کم تو حوزه امور اموال شخصی نه توی کفار، تو ما هم نداره. لذا پیامبر میگه خب حالا من اموال شهروندان رو مالکم، چرا؟ چون مال نماینده خدام، کسی نرفو نمیزنه تا تو کفار بخوام بگم اموال من مال خودمه ولی اینکه پیامبر مالک زمین آسمانم باشه. باشه اموالی که خودم درآوردم ارث منه، پیامبر نمیتونه بردارون از خود بگه چون من مالکشم. حالا اینه ولش کن بریم سراغ کفار، بگیم کفار مالشون مال منه. یه خیلی حرف عجیب غریبیه دیگه. نکته دوم، این ظاهر منها شمول ها لاموال جمیع الکفار للمحاربین منها، که دیروز قضیه عرض کردیم. وقتی میگه ما به سماوات و الارض هست یعنی همه اموال کفار مال پیامبره. کی گفته؟ محارب بگی قبول. تازه اگه اموال شخصیشو بگی بگی محارب قبول، تازه اونم مال پیامبر نیست، اونم غنیمت مردمه. بین ملا تسمح للمؤمنین، اجازه نداره مؤمنین استفاده کنن اموال کفار غیر محارب رو بدون اجازه شون، اونم نمیشه. نکته سوم، این ظاهر منها اموال و اشخاص الکفار. بالا که میگه یعنی اموال خود مردم نه اموال عامه، که شما میگه اموال عامه مال خدا مال پیامبر مال مؤمنین، بس اون نیست. لال اموال العامه والانفال حيث تؤخذ الانفال غنیمه حيث لا تؤخذ الانفال غنیمه، انفال که غنیمت گرفته نمیشه مردم میخوا بدن. ولا تنتقل الى المؤمنين عند الحرب والجهاد، طبیعتا نمیشه جوری نیست. بنابراین اینکه بگیم اموال عمومی اموال انفال انفال منتقل می شود نه از روایت برمیاد نه ملاک در اون انفال و نه به ملاک انفال می شود رفت و جنگید و اموال گرفت، ملاکش چیز دیگه است. خب این قسمت اول که قطعا اگر مراد این باشد که لله ما به سماوات و ما فی الارض انفال و اموال عمومی باشد که معلوم نیست، اما ممکنه کسی بگوید که نه آقا اینا رو ولش کن، مثل امروز جامعه ما که آقا بابا نظام سلطه مخالفیم. چرا؟ چون نظام سلطه بود که ما بدبخت شدیم، اونا اومدن ما رو استعمار کردن، لذا هرچه اونا دارن مال ماست، حق ماست، از ما گرفتن بردن، معادن ما رو بردن، نمیدونم میراث ما رو بردن، نمیدونم عتیقه های ما رو بردن و و و نفت ما رو بردن. آقا بریم بگیریم. یه علتش ممکنه این باشه که اگر مظلوم واقع شدن، یه تعبیری داره که مظلوم واقع نمی شود وحیبون چقدر مظلوم واقع نمیشه مگر اینکه کسی ظالم باشه. مگر از این بخواه استفاده کنیم که اینا مظلوم شدن. چرا مظلوم شدن؟ چون ظالمی وجود دارد. اینا مظلومن، پول ندارن، به خاطر اینکه اون پولشون رو گرفته. شاید یه روایتی داره که ما رأیت نعمتا موفوره الا و فی جانبا حق مضیع. این که به همین روی نسبت داده شده که شما هیچ نعمت فراوانی را نمیبینید مگر اینکه یه جا حق مردم ظاهر شده. اگر این باشه ممکنه مراد اون باشد که اونها مال مردم رو چون گرفتن اینا بدبخت شدن، و الا اینا به اجمال جوابش معلومه دیگه. نکته اول، اولا کسی چه روایتی نداریم، روایت ما رأیتون مثلا موفوره که مشهور هم انگار شده الا و فی جانب و حق و مضیه، چه روایتی نداریم. یه باید شما بعد یه عضو گروه بشید، بعد این فایل ها که تو گروه هست بگید. اولا که یه روایت نداره. نکته دوم اینی که اصلا این حکایت در حوزه داخلیه، در جایی که مرتبطه، یعنی من مثلا فکرون آقای محمدی، من ممکنه یه وقتی پولشون گرفته باشم حقشون خورده باشم، اما کسی بهش مرتبط نیستم چیزی رقی منو گرفته، چجوری حق منو خورده؟ طبیعتا زمان گذشته که بحث روابط بین الملل مطرح نبود، هر کی تو کشور خودش محصور بود و نمیتونست جای دیگه نفوذ کنه، این چجوری میتونست حق دیگر رو بخوره؟ فلکوفار، حالا اون استدلالش اگه بخوام بکنیم، فلکوفار بعد ما منع از اموال هم ان المؤمنین، بعد از اینکه اموالشون رو دیگه به مؤمنین نمیدن، ضیعوا حقوقهم، کفار اموال حقوق مردم مسلمان رو تضییع کردن، فیجب ان یقوم المؤمنون به اخذ اموال تکون فی ایدی الکفار، پس بریم اموالمون رو بگیریم چون ما مظلوم واقع شدیم. اولا این روایت چند چیزی که ارتباط نداریم. اولا این حاضر روایت بعد مشتهره نقلها عن امیرالمومنین لم تو اثر فی الکتب الروائیه، چه روایتی وجود نداره انگار. فضلن الا انه لا یکون لها معنا محصلا لا سیما فی العلاقات دولیه، در حوزه بین الملل که رفتی نه، حوزه بین الملل هر کسی نسبت به مردم خودش، امروز ممکنه، امروز استعمار ممکنه، اومدی گرفته، اون زمان که این حرفا نبود که، اون زمان هر کی از این میمد تو کشور خودش کاری انجام میداد. تیزا این الاموال الکثیره الحاصلت للکفار لم تحصل للکفار الان نحوه یعنی یلا تضیع حقوق المؤمنین، اون هر کی کار خودش میکنه چیکار به اینا داره؟ نه بله ممکنه تو کشورهای کفر اونا اومده باشن اموال کفار فقیر رو گرفته باشن، نه ربطی ما نداره اصلا. البته یه روایتی داریم فقط نقلت عن امیر المومنین روایتون شابهت حاضر روایت، یه روایتی تقریبا شبیه همین داریم که مشهوره و بین ثروت اغنیا و فقر فقرا ارتباط برقرار میکنه. میگه ان الله تبارک و ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا، قوت فقرا تو اموال اغنیاست. فما جاء فقیر گرسنه نمیماند فقیری مگر الا به ما متعبه غنی، مگر اینکه کسی مثلا غنی هست که حق اینو خورده. و الله تعالی سائل من ذالک، که خدا ازش میپرسه که خود تو را حق مردم رو ندادی، حق فقرا رو ندادی. و اما اون چیزی که از این روایت برمیاد اینه که مسئلش بحث مالیاته. آقا مالیاتو ندادی تو کشور اسلامی، مالیاتو ندادی، اموال فقرا از مالیات شما حاصل میشه. اینا بزرگ توی بحث نداره که شما حمله کنید و برید و بگیرید و داخلی مال مالیات حکومتیه، اصلا ربطی مظلوم بودن نداره. تازه با همین رو بپذیریم، تا که اصلا مالیات هم نیست، اموال اوناست. بگه ملت میتونن برن اول اونا رو بگیرن، بگن چون حق ماه. کی بگیره؟ چند تا بگیرن؟ بریم حمله کنیم. بزنیم اول انقلاب. اول انقلاب گفتن آقا بریم اول سرمایه‌دارا رو بگیریم، چرا؟ چون حق ماست. نه، اون مال خودشه. مگر ثابت بشه که این اول، چون سرمایه‌داره که مال من نیست. سرمایه‌داره به خاطر اینکه سرمایه‌دار بوده، خودش رفته تلاش کرده. اما که سرمایه‌دار رفته حق مردم رو گرفته، بعد اینا ربطی به اون نداره. لعله هذا اشار الامام الصادق فی ما روی عن فی ضرورت دفع زکوات فی المجتمع الاسلامی لرفع حوائج ضعاف من الناس. این هم بد نیست روایته که انا ابوالحسن رضا علیه السلام قال، یا رضا علیه السلام میگه قال قیل لی ابی عبدالله علیه السلام به امام صادق علیه السلام گفت شده این الله عز و جل تعبیرش رو مفصله، یه اقرج من اموال الاغنیا به قدر ما یک تفی به الفقرا ولو اخرج الناس زکات اموالهم مهدار جهت. اگه مردم زکاتشون میدادن کسی فقیر نمیشد، بنابراین باید بریم. لذا آن چیزی که از این روایت و این بند چهارم برمیاد اینه که این روایت که اموال مال مسلمان هاست، مال خدای، مال پیامبره، مال مؤمنینه، ربطی به بحث جهاد نداره، ربطی به بحث که اگر هم باشد مال اموال کفار نیست، که اگر هم باشد مال انفال باشد بازم به امام اینو نسبت نمیدن. در نهایت میگن آقا جون اون چیزی که باید گرفته بشه نه انفال بلکه حاکمیته، که تازه حاکمیت اونها نیست، حاکمیت اسلامیه نه حاکمیت کفار. داره به چند وجه این دور است از بحث خدمت شما را کنیم که امو و لذا به نظر میاد که این روایت در ملکیت که مفصل داریم، در ملکیت خدمت شما عرض کنم که کفار. حالا اونی که شما میگه ممکنه کسی بگوید که کفاری که در ذیل جامعه اسلامی زندگی میکنند ولی اون یهود تحت ذمه نیستند اما معاهدن، اول اونا محترمه، ممکنه کسی اون داستان شما میگه مناسب او باشد. اما فارغ از اون، آقا ما مگه از دشمن، از کافر تو روایت داریم که آقا کافر برو شما سلاح بهش بفروش و ازش بخر، دیگه بحث ارزمه نیستش که. یا اون بحث دیروز عرض کردم تو بحث خیبر، اونجا نقل میکنن که دارن زمین های خیبر رو پیامبر به اشتراک با اونها خدمت شما عرض کنم که زراعت میکرده. ضرورتا بحث ذمه هم نیست، کفاره، با کفار تعامل میکردن، اموالشون محترم داشتن، نمیرفتن سرقت کنن اموال اونها رو. این که شما یک قاعده‌ای بگذاری که بر اساس این قاعده اموال کفار مال شما هست بعد برید بگیرید، اصلا استعمار همین شد دیگه، یعنی بر اساس همین منطق استعمار جهانی شد. استعمار جهانی یعنی شما برو جای دیگه تا میتونی بگی به خود اضافه کن، خب مال اوناست، میگه نه برو بگیر اول مال خودشونه، چیکار ده اموالتون رو بگیر، بگی آقا هدایتتون کن، هدایتشون کن. سلخ استعمار مالیه، سلخ استعمار مسئله معدن و پول و ماله. اسلام که اصلا دعوا سر پول و مال نداشت که بره پولشون رو بگیره. بله دشمن بود، دشمن حربی تو مقام دعوا میرن میجنگن، شکست خود اموال میگیره، این طبیعی بود، همه جا اموال اون موقع بود. که تازه اون منطق امروز هم هنوز محقق باشه، امروز منطق زمان گذشته در این که ما بریم و اموال اونها رو بخوایم بگیریم و مال باشه، این هم معلوم نیست. یعنی یک زمانی اتفاق می افتاد که من سرباز تو جامعه اسلامی سلاح خودم می بردم، حقوق به من نمی دادند، از کار زندگی می موندم، می رفتم دولت به جنگ حقوق بده می گفتن آقای اموال مال تو به نسبت مثلا. الان سرباز حقوق بهش می دن، الان نمی دونم اسلحه از خودش نیست، وسیله مال خودش نیست، گیره می جنگه. وقتی جنگید حق نداره غنیمت برای خودش بگیره، اصلا منطقه جواز شده. ما حالا بگیم ما جهاد کنیم بخاطر اینکه بریم اموال رو بگیریم، اموال کی رو بگیریم؟ اموال توده مردم بگیریم، مال من شده، اونم زده معلوم نیست. حالا بند پنجم یه قدری خیلی جدیتر و مفصلتره که دیگه ساعت ما گذشته یه قدری و بند پنجم گذر کنیم. یعنی آره همینطور امروز نمیدونم چرا همینطوری غلبه کرده این سرمایه به ما. حالا ازش گذر کنیم. صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.